از میدان نهدی تا تونل توهی ترافیک سنگین. همچنین اگه قصد دارین به سمت جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی برین، بدونین از تونل توهی تا خیابان قزوین تردد خودروها به کندی انجام میشه. و در آخر بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم مسیر شمال به جنوبش از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل ستارخان تراکم ترافیکی به چشم میخوره.
ساعت 19 تهران. من ورزشی.
سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، و با آرزوی قطع باران و کاهش سرما در آنتالیا در خدمت شما هستیم با این بخش خبری. با صعود تیم ملی ایران به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا، بسیاری از کارشناسان فوتبال، ریاضیات و احتمالات تمام راه‌های رسیدن ایران را به فینال بررسی کردند که اگه این به اون بخوره، اون اینو بزنه، این یه مساوی 12-12 از اون بگیره، با دست شمال شرقی به سمت شمال غربی بره و مریخ در زاویه 33 درجه از خورشید باشه، ما تو فینال به ژاپن نمی‌خوریم.
یه توضیح بدم راجع به گزینه‌هایی که ما ممکنه باهاشون برخورد بکنیم توی مرحله بعدی رقابت‌ها. گروه بی فلسطین میشه یکی از گزینه‌ها به عنوان تیم سوم. بریم اون سمت جدول. لبنان و کره شمالی با هم دیگه بازی میکنن. لبنان مثلا کره شمالی رو ببره، عمان بازی خودش رو ببره مقابل ترکمنستان، هم شانس داره. رقیب ما از بین فلسطین، لبنان، کره شمالی، عمان و ترکمنستان انتخاب خواهد شد برای مرحله بعدی.
پاسکال از بزرگان علم احتمالات.
چه خبرتونه؟ بابا یه روز صبر کنید، همش معلوم میشه کی به کی میخوره. انقدر احتمال دادن نداره. من اگر میخواستم اینقدری که شما احتمالاتو بررسی میکنید بررسی کنم، الان احتمال قهرمان شدن اتلتیکو مادرید رو تو جام کشتی جهان پهلوان تختی رو هم به رقص آورده بودن.
مارچلو لیپی، سرمربی فعلی چین و سرمربی سابق ایتالیا در قهرمانی جام جهانی 2006.
بازی با تیم قوی برای تیمی که میخواد قهرمان بشه دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. تیم سختم که میدونید ستاره داره. ستارم که میدونید مثل زیدان اعصاب نداره. تو بازی نتونه گل بزنه، کله میزنه. الکی احتمال ندین کی به کی میخوره، کی به کی نمیخوره.
تیم فوتبال استقلال تهران در شرایطی در اردوی ترکیه به سر میبره که بازیکنان به هیچ عنوان از شرایط راضی نبود و در نامه‌ای سرگشاده از مدیران تیم اعلام نارضایتی کردند که تو این سیاه زمستون ما رو آوردیم بلاد غربت، نه پول میدی نه چکتون پاس میشه، ما اینجا باید صبح به صبح یخ حوض بشکنیم دست و رو بشوریم.
حقیقتش اینه که ما به خاطر مشکلات مالی زمین تمرین نداریم و بچه‌ها دریافتی نداشتن.
بارتامئو، مدیرعامل بارسلونا:
تیمی که میخواد قهرمان بشه باید بازی در شرایط سخت رو تجربه کنه. ما خودمون میخواییم اردوی پیشفصل دیگمون رو بذاریم تو قط. بچه ها با سگ و سورتمه بیافتن دنبال تو.
فلورنتینو پرز:
برنامه اگر تماشای بارون از پشت پنجره است که خب تو علی‌آباد مازندران هم که میشه، مردونه که تو کویر بدون آب و غذا اردو بزنه. من خودم بچه ها رو میخوام ببرم وسط کویر لوت. فقط مشکلمون این تونی کروزه، خیلی سفیده، پوستش هم حساسه.
پس از آنکه گزارشگر فاکس نیوز در اظهار نظری اعلام کرد علیرضا بیرانوند در جوانی در رشته پرتاب سنگ فعالیت می‌کرده، برای همین انقدر پرتاب دستای بلندی داره، فدراسیون ورزش‌های همگانی اعلام کرد که اگه اینجوریه می‌خوایم بقیه رشته‌های بومیمون رو هم حرفه‌ای دنبال کنیم. رشته زنگ زدن فرار کردن در راستای پرورش قهرمان 200 متر، رشته شمگل پروانه برای پرورش قهرمان پرش از مانه، و رشته خرپلیس برای پرورش قهرمان در درساج. با تشکر از همراهی شما، اخبار ویژه تهران من ورزشی، تا بخش بعدی خبر خدا نگهدار.
هرچی غمه، هرچی بخندی باز کمه. ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه. بیا با لبخند برای همیشه دل تو از دست غم رها کن. بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن. شاد باش، از غم آزاد باش، خنده ی ناز تو به دل میشینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، چخماتو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند، شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن به خنده هر کی غمگینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختیت از مینه. بشه باعث تشویشت، خنده چاره ی کاره، مثل آب رو آتیشت. وقتی دردی هست که باش درگیری، ای نگی زندگیم رو حواس. بخند تا به ثابت شه، خنده به هر درد بیدرمون دوا. پس بخند، شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن به خنده هر کی غمگینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه. پس بخند، شاد باش، بخند و شاد باش.
سلام علیکم. ببخشید من تازه رادیو مغازه رو روشن کردم. موضوع برنامه چی بود؟ مجتبی هستم. آها مجتبی، تو رو خدا استرس به خودت وارد نکن، اصلا اذیت نکن خودتو. موضوع برنامه مهم نیست که، مهم شمایی که در آرامش کامل ما رو گوش کنی. رو اول برنامه نبودی اشکال نداره، آخر برنامه رو گوش کن. ضمن اینکه اصلا آخر برنامه نیست، اصلا همین الان 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه ما با شما همراه هستیم. اگر از موضوع بخوام بگم، آها مجتبی گل، ما برنامه یه برنامه ورزشی اجتماعی اسگاهی پنجشنبه‌ایه. خب کمی راجع به ورزش صحبت میکنیم، به فوتبال میپردازیم، حرفای دیگه هم دروغ چرا میزنیم. ولی باز هر جوری که شما صلاح بدونی، اگه موضوع پیشنهاد دارین، دوست دارین تو برنامه مطرح کنیم، حتما پیشنهاد کنین، بهش میپردازیم. یه سوال مطرح کردیم، حدود ساعت 6 تموم شد فرصتش، سوالمون رو تغییر دادیم. مجتبی جان گفتیم که اگر دوست دارید دیگه به این سوال جواب بدین، بگین اگر شما میخواستید یکی از این گزینه‌ها رو از فوتبال حذف کنید کدوم بود. آقا مجتبی حواست به من هست دیگه؟ 1 خطای هند، 2 بازیکن خوب تیم حریف، 3 مصاحبه قبل و بعد بازی ها، 4 همه بازنشسته های فوتبال غیر از تاج. آقا مجتبی افتاد دوزاری، اوکی حله، بریم اونور.
من خود تاج حس می کردم. زیرا موسوی از ایزه. با تشکر از برنامه خوبتون.
سلام آقا سعید. سلام علیکم. لیدر رو از فوتبال حذف می‌کردم تا بی ادبی و مافیا از فوتبال حذف بشه. علی پرستو از تهران. این لیدر داستان جالبی داره، یعنی ماجرایی برای خودش. کاش یه روز بهش بپردازیم مفصل. خب فتولایی هستم از مشکین شهر. من مربی خارجی و بازیکن خارجی رو حذف می‌کردم. سلام علیکم، شب بارونیتون خوش. خانم سبا، خانم سبا شب بارانی شما هم بخیر. گفته که آقا سیمون بولیوار داره برف میاد اردلان. اردلان جان اینو برای کیه؟ چه ساعتی؟ جدید فکر کنم دیگه، تازه اومده. امیدواریم که امشب برف بباره. بازم ما آقای آخر هفته خواستیم بریم شمال به مادرمون سر بزنیم، باز برف و بوران شد و کوین داستان بسته است و امشب هم مجبوریم تو پایتخت بمونیم. هفته دیگه انشالله هوا خوب باشه ما بریم. یه چیزی میخوام بگم راجع به خطاهای فوتبالی، بریم برگردیم. بچه ها توی این تصادم‌ها و تصادف‌های وسط بازی دیدین؟ که یکی به یکی میخوره، چهرش برمیگرده که مثلا پاش به جایی نمیخوره، پا رو میگیره که مثلا داور به نفع طرف مقابل خطا نگیری، بعد میبینه خبری نشد، عادی میشه همه چی تو 5 ثانیه، انگار نه انگار. من فکر میکنم که ویدیوشو برای این گزینه هم باید فعال کنن و کسایی که تمارز میکنن و ادا در میارن که بلایی سرشون اومده یا مثلا یه جایشونو میگیرن. من چند شب پیش تو یکی از این بازیه خودمون میدیدم که انگار پایی به کسی خورده بود و خودشو انداخت، با درد پیچید، ولی وقتی حرکت آیستر دیدی مثلا هیچ اتفاقی، هیچ تماسی هم با کفش حریف نداشت. ای کاش که با اینا برخورد بشه و به نظر من بازیکنان این گونه که بازی در میارن رو هم جریمه کنن. این از مواردی که باید اضافه بشه به فوتبال در کنار اون گزینه‌ای که گفتیم اگه دوستانی حذف بشه، این باید بهش اضافه بشه.
ما سلام، محسن عزیزی از تهران هستم. می‌خواستم بگم این آقای تاج از گزینه حذف می‌کردم که خیال خیلی راحت بشه. خیلی ممنون، مرسی از برنامه خوبت.
از گزینه حس می‌کردیم یا از فوتبال حس می‌کردیم آقای تاج؟ من فکر کنم آقای تاج اگه ما قهرمان بشیم دیگه موندگاره دیگه. بعضی از این عزیزان هستن کلن میمونن، ایشون هم فکر می‌کنم دیگه آره دیگه، ایشون یه مقامی ما بگیریم میگه دیدین تونستم، میمونه دیگه. خیلی سیما مشخص شد که بازی بعدشون با کیه، ولی مال ما هنوز مشخص نشده. بعد از بازی عربستان و قطر چه ساعتیه بچه؟ هفت و نیمه؟ هفت و نیمه یعنی 17 دقیقه دیگه بازی جذاب و دیدنی قطر و عربستان که آرزوی من اینه که قطر عربستانو خوب بزنه و ببره. بعد از اون بازی مشخص میشه که ایران یک شنبه با چه تیمی بازی داره. محمد سلیمان نژاد از اسلامشهر گفته همه بازنشستگان حذف بشن به غیر از علی آقای پروین. مشتاق عباس‌زاده از گیشا گفته سلام آقا سعید عزیز، لطفا به دوستان بگویی تاج رو کسی نمیتونه حذف کنه، لطفا گزینه‌های دیگر رو انتخاب کنه. چیزی اینجا گفته این معنی میده یا نمیده؟ گفته من با کتاب و تاج میرم تو قفس شیر، کتاب من میخونم، شیرم تاج رو. با توجه به چالش برنامه قبل، هادی از حکیمیه.
من میخواستم بگم که من نشن آقای تاج و بازنشسته رو حس نمی کردم که این کنفرانس های مجبوراتی هم حس می کردم که یه موقع این مربی ها و دستن در کار تیم ها یه موقع خدای نکه چیزی نگن که به اینا بر بخوره. مرسی، ممنونم از شما. ناصری هستم از تهران.
ارتباط برقراره. خب 19 و 15 دقیقه سعید پور محمودی با شما حرف میزنه. با کسی میخواد حرف بزنه که چند هفته پیشم باش حرف زدم، هم همشهری منه، هم خیلی دوستش دارم، هم یه زمانی هنوزم که هنوزه هست ولی یه زمانی خب توی شور و حال فوتبال ما میدیدیمش و کلی ترکونده بود و این روزها هم که کارشناسی میکنه و کارش هم خیلی خوب بلده. میخوایم راجع به فوتبال این روزهای جام لاتابای صحبت کنیم. سید هادی طباطبایی عزیز، آقا سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام، بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب پور محمودی عزیز، تمام شنوندگانتون، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
آقا هادی خیلی مخلصیم، چند شب پیش من تلویزیون شما دیدم، آقا چقدر خوشتیپ‌تر شدین.
شما نظر لطفتون چشاتون
خیلی خیلی خوشی بود. ما یک کوچولو جوگندمی و محاسن بلند و خیلی خیلی هم عالی درود و کلی هم حظ بصری بردیم آقا شما رو دیدیم.
بزرگوارید، لطف دارید، ممنونم.
آقا دی بازی‌ها رو به دقت دنبال می‌کنید درسته؟
والا تا اونجایی که برسیم، خب حجم بازی‌ها زیاده دیگه، چون دور اول معمولا سه تا بازی که هستش مقدار زیادتر، حالا خیلی کمتر شده، مقدار حجمش زیاد بوده. تا اونجایی که بتونیم بله بگیر بودیم بازی رو.
خب بریم به سراغ بازی بعدی که حدوداً 14 دقیقه دیگه استارت می‌خوره آقا دی، بین قطر و عربستان. تحلیل و پیش‌بینی شما چیه؟
ببینید دو تا تیم مقابل همدیگه قرار میگیرن که اولا میگن فوتبالشون شبیه همدیگه تقریبا، یعنی از یک سری جهات به همدیگه شبیهن ولی یک جاهایی متفاوت میشن. اونجا هستش که تیم عربستان در واقع لیگ خودش لیگ بهتری داره نسبت به قطر. و اونجا چون اکثر بازیکنهای قطری معمولا سعی میکنن بازیکنهای خارجی هم استفاده بکنن به شکل زیاد، ولی حجم بازیکنان در لیگ عربستان بیشتره، اونجا لیگ منسجم‌تری داره، به تیم ملیش بیشتر میتونه کمک کنه و تجربه بیشتری داره نسبت به قطری‌ها. و اینکه اینا سعی میکنن تفاوت دیگه‌ای که وجود داره، قطری‌ها بیشتر سعی میکنن از بازیکن‌هایش عملیاتی استفاده بکنن و اون تلاشی که یک بازیکن وطنی بخواد برای پرچم کشور خودش انجام بده، در نهایت با اون چیز من فکر می‌کنم شاید یه جاهایی تفاوت‌هایی وجود داشته باشه.
پس با توجه به این ماجرایی که میفهمید احتمال برد عربستان بیشتره، یا اون جانفشانی که عربستانی ها دارن قطری ها ندارن؟
ببینید قطری ها به دنبال این هستن که خودشون رو تثبیت بکنن برای جام جهانی آینده و به همین دلیل این براشون خیلی انگیزه مضاعفی شده و خیلی بهشون داره کمک میکنه این انگیزه که بتونن بیشتر تلاش بکنن و بهتر نتیجه بگیرن. ولی من قطر رو شکننده تر میدونم از عربستان.
حادی جان، بازی قبلی ما ایران و عراق، راجع به اون دوتا اتفاقی که تو معاوده جریمه عراق افتاد و بحث هند و اینا، نظر شما چی بود؟
من به نظر من هند نبودش. یعنی اون توپ اولی که پاشو بلند کرد خورد به پاش، خب مثلا ناخودآگاه به دستش خورد. حالا بعضی از داورای ما نظرشون اینه که هند بوده، بعضی ها میگن هند نبوده، خیلی اعتقاد دارن به ما، میگن شما اصلا نباید دخالت بکنید تو بحث داوری. ولی واقعا باید بپذیریم مربیانی که کار مربیگری میکنن هر روز دارن داوری میکنن، هر روز با وقتی با تیمشون دارن کار میکنن، باید اونجا بازیکنان که با هم دیگه چالش دارن، درگیر میشن، نگاه میکنن، خطاشون رو میگیرن، اصلاح میکنن و آشنایی با داوری دارن. حالا شاید جز قوانین جزئی و ریز داوری رو بلد نباشن، که قطعا هم بلد نیستن، ولی خب صحنه‌هایی رو که میبینن رو باید در واقع نسبت بهش تصمیم بگیرن.
حالا اگه بخوام یه مقایسه میخوام داشته باشم بین بازی ایران عراق و بازی قبلی که داشته، حتما اینطوره که بازی با عراق سخت‌تر بوده، عراق تیم چغریه، ما خیلی اوقات باش وقتی به مساف میرفتیم به مشکل برمیخوریم. حالا آیا به لحاظ روحی اینا اثر داشته تو بازی ما با عراق و ما به همین خاطر اونقدر مسلط بازی نکردیم، یا یعنی بازیمون خوب بود و به هر حال روی روی با عراق باعث شد که نتیجه‌ای که شاید فکر می‌کردیم باید حتما پیروزی باشه نگرفتیم؟
نه، من ببینید فوتبال یک منطقی داره و آدم باید با منطق فوتبال جلو بره. شما نگاه بکنید، من یه مثالی برای شما بزنم، برگردیم به عقب. زمانی ما تیم ملی المپیک رو داشتیم، خیلی‌ها به ما اعتراض می‌کردن که چرا اینقدر شما آرنجتون رو تغییر میدید. الان در جام ملت‌ها داریم می‌بینیم همه تیم‌ها دارن این کار رو انجام میدن. تیم خودمون تو این سه تا بازی دیدی چقدر تغییر داشت.
درست.
حتی تو بازی عراق هم ببین، در جام ملت‌ها تو مسابقاتی که به صورت تورنمنت برگزار میشه این مسائل اجتناب ناپذیره. حالا به دلایل مختلف، یا به خاطر جلوگیری از آسیب دیدگیه، یا به خاطر خستگی بازیکنانه، یا به خاطر اینکه در واقع بازیکنانش اصلا کارت گرفته باشن بخوان بازیکنان رو حفظ بکنن، مربی میشه برای خودش نسبت به داشته‌های خودش اتفاقی که میفته تحلیل میکنه و تصمیم میگیره. این که من میگم فوتبال منطقی داره و با منطقش باید رفت جلو، این هم مثل همینه. ببینید تیم ما صعود کرده، از این مرحله بالا اومده و با یک مساوی هم بالا میره. دلیلی نداره که اون خودش رو به آب آتیش بزنه، اون چیزی رو که داره رو بخواد از دست بده به خاطر اینکه چیز دیگه رو به دست بیاره که براش تفاوتی نداره. پس ابتدا منطق فوتبال میگه اون چیزی رو که ما داریم حفظ بکنیم و بعد به دنبال این بریم نصف دیگه‌اش رو بخوایم به دست بیاریم.
درست. درود به شما، جواب سر عالی و قانع کننده ای بود. یه سوال میخوام بکنم راجع به بیرانوند عزیز و دوست داشتنی که تا الان گل نخورده و شما هم یه زمانی نامبر وان دروازه‌بان ها بودی هادی جان. سوالم اینه که کسی که مدت ها گل نخورده و دروازش باز نشده و خیلی تلاش میکنه که این رکورد رو داشته باشه، اگر توی بازی یهو این سد بشکنه و گل بخوره، از لحاظ روحی خیلی به هم میریزه؟
ببینید، من نمیدونم نگاهش چیه. نگاهش همینی هستش که شما دارید عنوان میکنید یا نه، من نمیدونم نگاه بیرانوند به این قضیه به چه شکله. ولی اصلا نباید اینجوری باشه. من به اعتقاد من هر بازیکنی رقیبش باید خودش باشه درون زمین در تمرینات و سعی کنه که خودش رو نسبت به خودش پیش ببره، یعنی این نباشه که بخواد انگیزش رو از دیگران بخواد بگیره. کسی که اگر رقیب خودش باشه، همیشه راه رو برای پیشرفت خودش باز میکنه. دروازه‌بان باید همیشه تلاش بکنه دروازه‌اش بسته بشه، ولی اینکه آیا همیشه میتونه این اتفاق بیفته، نه، این اتفاق نمیتونه بیفته. یک جایی باید بشه که دروازه باز بشه، ولی این دلیل ولی نمیشه که بخواد بعدش رو. ببین، من یه خورده جزئی‌تر بهتون بگم در مورد یک بازی. ببینید، یک دروازه‌بان درون یک بازی میاد دروازه‌اش باز میشه، حالا دقیقه 10 20 30 هر اتفاقی که میفته، تیم متعامل میشه که دروازه‌اش باز بشه و گل بخوره. از اون لحظه که این گل خورد به بعد باید به فکر توپ‌های بعدی باشه، نه اینکه هنوز به فکر قبلی باشه. اگر این اتفاق بخواد براش بیفته، دروازه‌بان دچار نوسان میشه و براش مشکل واقعا به وجود میاد. باید به این شکل فکر بکنه، یعنی همیشه رو به جلو و نسبت به توپ‌های بعدی که داره میاد آدم باید فکر کنه، عکس‌العملش بده. نه، اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاد تموم شد، رفت. این ادامه داره، باید ادامهش رو آدم درست و با صلابت و با فکر کارش رو انجام بده که بتونه به تیمش کمک کنه.
درود به شما. هادی طباطبایی یه جایی یه لقبی گرفت، شیر کوپنهاگ در بازی با دانمارک، که خیلی خوب بود. ازش خاطره‌ای و چیزی به یاد داری برام بگی؟
والا همش خاطره بود اون بازی. اون بازی من فکر می‌کنم که برای من که نه، برای کل مردم ایران، چون یادگاری موندهش. هر موقع حالا مردم هر موقع من تو کوچه و خیابون می‌بینن، خیلی جالب میگن هر موقع اصل دانمارک یاد شما میافتیم.
درود
بازی ایران دانمارک بود. یادش بخیر.
یه سوال دیگه بکنم هادی جان. ببین، ما اگر 4 تا تیم اسم میبرم، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، عربستان، با کدومش اگر بخوایم ما بیافتیم بیشتر به چالش و چالش و مشکل می‌خوریم به نظر شخص شما؟ حالا شاید بهتر بگم بین ژاپن و عربستان مثلا.
جفتشون برای ما چالش داره.
کدوم سخت تره؟
ببین، بازی با عربستان حساسیت ذاتره برای ما. یه سری حساسیت های دیگه ای وجود داره که بچه ها، من ببینید دیروزم نگران این بودم که این حساسیت هایی که
به دلیل سیاسی میفرمایید،
حالا به هر دلیلی میتونه این اتفاق بیفته. حالا بخشش میتونه این باشه، بالاخره یه بخشش اینکه خود بازیکن‌ها چه فکری میکنن نسبت به همین قضایایی که اتفاق افتاده. ببین، شما بازی با از ژاپن رو کارنجز عراق رو اگر بخواید نگاه بکنی، کمی دیروز برگزار شد و خیلی حساسیت داشتن روی این بازی به خاطر حالا اتفاقی که در 2015 افتاد، اتفاقی که در 96 افتاد و اتفاقات دیگه. همه منتظر این بودن که ایران بره با تمام وجودش کار بکنه، نمی‌دونم این بازی رو بخواد. من واقعا نگران بودم، نگران این بودم که خدای نکرده بچه‌های ما دچار احساس و هیجانات نشن برن داخل زمین، چون هدف ما فقط برد عراق نیست، هدف ما صعود از به عنوان گروه تیم اول در این گروهه.
احسن.
هدف اصلی ما قهرمانی در آسیا.
بله، بله.
ما اگر خودمون رو بخوایم اسیر چنین احساساتی بکنیم، درگیر چنین قضیه بکنیم، تیممون لطمه می‌خوره. اینها باید واقعا مدیریت بشه. بچه ما داخل زمین از لحاظ فوتبال خودشون رو با یک فکر آزاد و آزاد انجام بدن و اون نتیجه لازم رو بتونن بگیرن که بتونیم ما در نهایت به هدفمون که قهرمانی در آسیا برسیم.
ان شاء الله. درود بر شیر کوپنهاگ، حالی طباطبایی عزیز.
ممنونم از لطف.
خیلی مخلص، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
باعث افتخار بنده.
ایشالله که زنده باشی.
سلام، باهات
خداحافظی. زنده باشی. درود به شنوندگان خوب ما، مردم خوب کشورم، ایرانیان عزیز، پایتخت نشین های گرامی که شنونده برنامه ما هستن و ما رو تا 20 و 20 دقیقه همراهی میکنن. یه 30 ثانیه دیگه میخوایم بریم به سراغ صدای رو برگردیم. توی این فاصله که وقت داریم بذاریم ببینم اصلا میتونم چند پیامک بخونم. گزینه یک، خانم تبسم فدایی از آمل. چقدر خوشحال میشم وقتی میبینم شنوندهای ما فقط از تهران نیستن، اونایی که از طریق موج اف ام ردیف 94 ما رو میشنون. موج AM 1332 و کسایی که اپلیکیشن ایران صدا رو نصب میکنن و از طریق اون ما رو میشنون، یا گیرنده های دیجیتال رو تلویزیون شما رو گوش میکنن. هر جوری که شنونده ما هستید خوش آمدید. باسم پیامک میخونیم ولی وقت ندارم، 5 ثانیه فرصت داریم تا صدای شهر بریم برگردیم. حدود 19:30 من به شما دوباره سلام میکنم.
صدای شهر.
شبتون بخیر شهروندان عزیز و ارجمند. اینجا همچنان استودیو صدای شهر رادیو تهرانه و ما حدود 5 دقیقه با شما هستیم.
ترافیک.
بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشن دوست تا خیابان خاوران، همینطور بزرگراه بعثت در مسیر غرب به شرق از خیابان بروجردی تا میدان بسیج هم ترافیکش سنگینه. اما مسیر غرب به شرق بزرگراه رسالت از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه امام علی هم دارای ترافیک سنگینی است. همینطور بزرگراه شهید گمنام در مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا پل نصر و در آخر بزرگراه شهید فضل‌الله نوری هم در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل ستارخان هم در این لحظه جزو معابر پرترافیک شهرمون هستند. با توجه به لغزنده بودن معابر از شما رانندگان خواهش مندیم که با احتیاط برانید.
آیا شما در شهر تهران رانندگی میکنی؟ آیا خودروی شخصی برای رسیدن به مقصدتون استفاده میکنی؟ وقتی پیچ رادیوی شما بازه یا از رسانه ها میشنوید یا میبینید که هوای شهر آلوده است، در سفر درون شهری خودتون آیا تجدید نظر میکنید؟
بله حتما، من موقعی که از وسیله شخصی خودم استفاده میکنم به طور معمول، ولی وقتی متوجه بشم که خب آلودگی هوا خیلی زیاده یا حداقل اطلاع بدن که آلودگی هست، سعیم به این هست که از خودروهای نقلی عمومی استفاده کنم تا جایی که امکان داره برام.
معمولا چگونه آگاهی پیدا میکنید از کیفیت هوای شهر تهران؟
خب هوای تهران که به طور ظاهر همینطوری نگاه میکنیم تا حدودی مشخص هست، اما خب همیشه سعی میکنم از رادیو استفاده کنم که متوجه بشم کی باید این کار انجام بدم، یعنی حواسم باشه که از کمتر از وسیله نقلیه خودم استفاده کنم.
خب چه وسیله‌ای رو جایگزین میکنید وقتی مطلع میشید هوای شهر آلوده است؟
من بیشتر از مترو استفاده میکنم.
و آیا واقعا اطلاع رسانی اثر میگذاره در تصمیم شما در سفرتون هنگامی که هوا آلوده است؟
واقعا بگم بیشتر بعده، بیشتر اوقات حداقل سعی میکنم کارامو به موقع دیگه موکول کنم، سعی میکنم کمتر از خونه بیرون بیام حداقلش اینه.
و میدونید چرا هوای شهر تهران آلوده است؟
خب مسلما بیشترش به خاطر این خودروهاست و خب فکر میکنم خیلی هم رعایت نمیکنم متاسفانه، حداقل به فکر خودشون نیستن.
متشکرم. آیا شما شهروند گرامی وقتی مطلع میشوید که هوای شهر آلوده است در تصمیم خودتون در سفرهای درون شهری تجدید نظر میکنید؟
در میان هیاهوی بی امان شهر یک نفس و اندازه یک سکوت ساده تهران را بشنوید. صدای شهر من در صدای شهر. صدای شهر.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفته با توجه به اینکه وضعیت مدیریت پسماند شهر تهران در حال حاضر مورد قبول شهروندان تهرانی و شورای شهر نیست، باید نحوه تفکیک و جمع‌آوری پسماند در شهر تهران ساماندهی بشه. با جمع‌آوری ایستگاه بی‌آرتی در ضلع شمال شرقی میدان تاریخی راه آهن قراره که این محل به محدوده‌ای برای رخدادهای فرهنگی و هنری و پیاده راه تبدیل بشه. اجرای این عملیات از بهمن امسال آغاز میشه و تا پایان فروردین هم به بهره برداری میرسه. سپاس از همراهیتون. بخش صدای شهر.